بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 4 آذر سال 99 هست. درس خارج حج 53 را ارائه میدیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسه قبل در مسئله 19 از نهایه مرحوم شیخ طوسی بحث در این بود که اگر برادری از اهل سنت حج به جا آورده و بعد مستبصر شده، آیا حج او کافی هست یا باید دوباره حج انجام بدهد؟ مرحوم شیخ طوسی فرمودند که اگر اخلال به ارکان حج نکرده کافیت حجت الاسلامه، البته مستحب بس که اعاده بکنه، بعد از آنی که شیعه شده مستحب به اعاده کنه، ولی اگر اخلال برکان حج کرده کافیت حجت الاسلام نیست و باید قضای او را به جا بیاورد، که این مسئله بیان شد در نهایه صفحه 205. قسمت اول مسئله که حج این فرد کافی هست صحبت شد. در این جلسه میخواییم ببینیم که اگر اخلال به ارکان کرده به چه دلیلی کافی نیست. قبل از ورود به مسئله لازم است که معنای ارکان حج را بدانیم. ارکان حج پیش خاص فرق میکند با ارکان حج پیش عام. از نظر خاص و شیعه ارکان حج عبارت است از وقوف به مشعر و عرفات، یعنی وقوف به عرفه و مشعر کسی انجام بدهد ارکان حج رو انجام داده، یعنی دو تا رکن دارد از نظر خاص حج. البته بلکه میتوان گفت که خود مشعر به تنهایی هم رکن هست، که اگر شخصی نرسید و فقط مشعر رو انجام داد کافی است و حجش صحیحه. البته توضیح بیشتر این مسئله در آینده در جای خودش خواهیم گفت، اونجایی که مشروع وارد بحث مشعر و عرفات میشیم اونجا خواهیم گفت. به ذهنم میاد که در گذشته هم نسبت به در رابطه با یک مسئله فی الجمله صحبت کردیم. خب این از نظر خاصه، اما از نظر عام ما دو مورد میخوانیم راجع به نظر اونها. مورد اول نبوی در کتابش گفته است که، یعنی در المجموع که بعداً مدرس میده، ایشون گفته است که ارکان الحج 4: الاحرام و الوقوف و عرفه و طواف الافاضه و السعی بین الصفا و المروه. این در المجموع جلد 8 صفحه 265 که مؤلفش محی‌الدین نبوی هست. خب طبق فرمایش ایشون حج 4 رکن داره. یکیش احرام، یکیش وقوف به عرفه است. ایشون وقوف به مشعر را جزء ارکان ذکر نکرد. دیگری طواف افاضه است که ظاهرا مراد از طواف افاضه همون طواف زیارت باشه و طواف حج باشه که بعد از برگشت از اصطلاح منا اعمال وقوفن که تمام شد میان به مکه طواف میکنن، طواف افاضه. و دیگری سعی بین صفا و مروه. این 4 عمل ایشون گفته از ارکان حج. در مورد دوم در فتح العزیز هست، در کتاب فتح العزیز اونجا نوشته که راجع به مسئله صحبت میکند، در ادامه میگد و یتضح ذالک به تقسیم اعمال الحج و هی 3 اقسام، ارکان و ابعاض و هیئات. ایشون نوشته است که اعمال حج بر 3 قسمه. یک قسمش ارکانه، قسم دومش ابعاضه، قسم سومش هیئته. بعد در مقام توضیح این 3 قسم بیت و سبیل الحسر ان کل عمل یعروز فا اما ان یتوقف التحلل علی فهو رکنون او لا یتوقف فا اما ان یجبر بالدم فهو بعضون اولا یجبر فهو هیئتون. میگه که حصر به این شکله که هر عملی که پیش میاد یا اینکه خروج از احرام و تحلل بر او توقف دارد، اگر این نوع عملی باشد از اعمال حج، این رکنه. پس رکن ایشون تعریف کرده هر عملی که خروج از احرام و محل شدن بر او متوقف است و اگر او انجام نگیرد که اند احرام خارج نشدیم، این میشود رکن. اما اگر توقف نداشته باشد تحلل بر انجام او، این باز خودش 2 شکه، یا باید کفاره بدهد، به عبارتی با کفاره جبران میشه ترکش، یا جبران نمیشه. اگر با کفاره جبران شد میشه بعض، و اگر نیازی به کفاره نبود، یعنی ریختن خونی نبود، این میشه باید هیئت. بعد در ادامه میفرمد والارکان 5، ارکان حج عبارت از 5 تا. 1 احرام، الاحرام. بعد والوقوف و طواف و سعی و الحلق و تقصیر تفریعا على قولنا انه نسکن فَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِهِ عَادَتْ إِلَى 4. ایشون تفاوتی که با نبوی دارد نه که ایشون میگه در احرام که مشترک هستند، در وقوف هم، وقوف را ایشون توضیح نداده که وقوف به عرفه هست یا شامل وقوف مشعرم هست. ایشون به نحو مطلق وقوف گفته. و دیگری طواف و سعی و حلق و تقصیر. خب نسبت به حلق تقصیر که آیا از ارکان حج هست یا نه، ایشون متفرق کرده، گفته است که اگر ما قائل بشیم که حلق یا تقصیر نسک است، این جدا ارکان میشه، ارکان ما میشه 5 تا. اما اگر گفتیم نه، حلق و تقصیر جز نسک نیستن، جز اعمال نیستن، کانه مخرج از اعمالن، اینجا باید بگیم ارکان 4 تا هست. پس ایشونم مبنی بر این مسئله ارکان را 5 تا به حساب آورده، گفته مبناییه در حقیقت حلق و تقصیر مبناییه. پس غیر از حلق و تقصیر اون 4 مورد احرام و وقوف و طواف و سعی، این 4 تا را هم ایشون جد ارکان دانسته، فقط نسبت به وقوف به نحو مطلق آورده است، نگفته وقوف به عرفه یا هم وقوف به عرفه و هم به وقوف به مشعر، احتمالا ایشون هم مرادش وقوف به عرفه باشه. آدرس این مطلب در کتاب فتح العزیز فی شرح الوجید جلد 7 صفحه 391، مؤلفش هم عبدالکریم رافعی. خب حالا که معنای ارکان از نظر شیعه و اهل سنت روشن شد، منظور شیخ طوسی چی هست؟ این که ایشون میگر اخلال به ارکان کرد حجش باطله، کدوم ارکان؟ ارکان از نظر اهل سنت یا ارکان از نظر شیعه؟ مرحوم صاحب مدارک در مدارک اینجوری آورده، می فهمد اعتبر الشیخ و اکثر الاصحاب فی عدم اعادة المخالف الحج ان لا یکون قد اخل برکن من. مرحوم شیخ یعنی شیخ طوسی و اکثر اصحاب گفتن که اگر اهل سنت حجی انجام دادن و حالا شیعه شده، اگر این بخواهد اعاده نکند حجش را و بگیم این حج کافی از حج طول اسلامه، این شرطش نه که اخلال به رکنی در حج نکرده باشه. در ادامه ایشون میفهمد و نصوص خالیتون من هذا القید، ولی روایات ما اطلاق داره و اصلا قید اخلال به رکن نداره. روایات را در جلسه قبل خوندیم، ملاحظه کردی که اونجا فقط همین اندازه داشت که شخصی که در دمان به اصطلاح سنیگریش حج انجام داده و بعد شیعه شده، کافی این حج. هیچ کدوم از این روایت قید این که آیا اخلال به ارکان کرده نکرده، اخلال به افعالی کرده نکرده، از این مسائل هیچ خبری در روایات نمون. خب حالا که در روایات خبری از این نیست و مرحوم شیخ و اکثر اصحاب گفتن که باید حتما قید اخلال به رکن نباشد، اینه چطور باید ما بپذیریم؟ اون وقت مراد از رکن چیه؟ رکن عند شیعه و رکن عند العامه. در ادامه مرحوم مدارک صاحب مدارک میفرمد و نص المصنف المعتبر و العلامه فی المنتها و الشهید فی الدروس الا ان المراد بالرکن ما یعتقده اهل الحق رکنن لا ما یعتقده بال تدینن مع انهم سرهو فی قضاء الصلات و ان المخالف یسکت عنه قضاء ما صلاه صحیحا عنده و ان کان فاسدا عندنا و فی الجمع بین الحکمین اشکال. ایشون می فرماید که مصنف ما، منظور از مصنف در عبارت ایشون یعنی محقق اول، چون میدانی که مدارک شرح عبادات شرایع، اونجا ایشون میفهمد مصنف ما در کتاب معتبر، نه یعنی در شرایع، گفته در کتاب معتبر، کتاب دیگر محققه، مصنف ما در کتاب معتبر و علامه حلی در کتاب منتها و شهید در دروس، اینا گفتن که منظور از رکن که در کلام شیخ طوسی و اصحاب است، یعنی ارکان از نظر شیعه، نه ارکان از نظر اهل سنت. به عبارت دیگر، اگر فردی که سنی بوده در زمان اعتقاد به سنیگری حج انجام داده، وقوف به عرفه رو داشته و وقوف مشعره داشته، حجش صحیحه، بعد از شیعه شدن اعاده لازم نداره. اما اگر وقوف به عرفه نکرده یا وقوف مشعر نکرده، بنابر اون حالا توضیحاتی که عرض کردیم، این فرد باید حجش رو اعاده کند، چون ملاک رکن را اینا معنا کردن به رکن از نظر شیعه، نه رکن از نظر اهل سنت. بعدشون یک اشکالی میکنه به این ها، میگه که این بزرگواران سه شهید و امثال محقق علامه در جاهای دیگر مسئله دیگری دارن، مثلا در باب نماز، اگر فرد سنی شیعه شد، آیا نمازهای قبلیش را باید اعاده بکند، قضا کند یا نه قضا لازم نیست؟ اونجا نظر این بزرگان این شده که اگر این آقا بر طبق رساله اهل سنت عمل کرده و بر طبق عقیده اونها نماز خوانده و پیش اونها نماز صحیح بوده، کفایت میکند، یه اعاده لازم نیست، گرچه از نظر ما نمازش فاسد باشه، اما ملاک نظر ما نیست، ملاک نظر این فرد است در زمانی که اعتقاد به مثلا اهل سنت داشته. پس ملاک صحیح بودن نظر اونها هست. خب در باب حج الان شما میبینی که اینها مخالف با باب صلات صحبت کردن، در باب حج ملاک را بردن، گفتن اگر این آقا حجش را بر اساس ارکان شیعه انجام داده صحیحه، و اگر غیر این باشد صحیح نیست. جمع میان این دو حکم مشکله. بعد خود صاحب مدارک میفرماید که اگر ما بیاییم رکن را که در کلام شیخ طوسی و اصحاب آمده به معنای رکن از نظر اهل سنت حساب بکنیم، بگیم که اگر این آقایی که حج انجام داده و سنی بوده، ارکان اهل سنت را عمل کرده در حج، کافیه، و اگر ارکان اونها را رعایت نکرده، کافی نیست. به عبارت دیگر ما بگیم بر طبق عقیده خودش عمل کرده، کافیه، اگر بر طبق عقیده خودش عمل نکرده، کافی نیست. ارکان را بدانیم به ارکان اندل عامه، نه به ارکان اندل خاصه. عبارت مدارک ادامش اینه: ولو فسر الرکن به ما کان رکنن اندهم کان اقرب الى الصواب. ایشون میفهمه که این بهتره. چرا؟ لان مقتضى النصوص ان من حج من اهل الخلاف لا تجب عليه الاعاده و من اتى منهم بحج فاسد عندهم كان كان لم يات بالحج. نکته خوبی اشاره کرده. نکتهش این است که ایشون میگه مقتضای نصوص ما این است که هر کسی که از اهل خلاف حج به جا آورد، اعاده برش نید. این مفاد روایات بود دیگه. فرمود اگر حج به جا آورده است اعاده برش واجب نیست. خب اگر شخصی که در اون زمان سنی بوده و حج فاسدی از نظر سنی ها انجام داده، یعنی ارکان اونها رو انجام نداده، طبعا این فرد اصلا حج به جا نیاورده. چون حج به جا نیاورده پس اصلا مشمول روایات ما نیست، چون روایات ما میگه هر کسی که حج به جا آورده باشد. خب صدق حج از نظر روایات بر این فرد متوقف است بر این که این ارکان رو از نظر اونها انجام داده باشه. در این صورت است که ما میتوانیم بگیم حج انجام داده و روایات شاملش میشه. اما اگر چنین کاری نکرده، اصلا حج انجام نداده، حجش فاسد بوده، حج انجام نداده. بعد ایشون میفهمد وقتی که ملاک این باشه، یعنی این باشه که ارکان در نظر اونها دیگه، ما نظر خودمان را نباید ملاک بدانیم، نظر شیعه را. بیاد و من هنا یظهر انه لا فرق فی الاجزاء بین ان یوافق فعله ان نوع الواجب عندنا کالتمتع و قسمه اولا. ایشان دیگه میفهمد ما نباید گیر بدیم که بگیم آیا حج او حج تمتعی بوده، تمتعش هم طبقش ما میگیم، یا قران بوده یا افراد بوده، اینا فرق نمی کنه، چون بالاخره عامه تمتع ندارن و اعتقادی به تمتع ندارن. خب ایشون میفهمد حتی اگر اون شخص تمتع انجام نداده، وظیفش تمتع بوده، مثلا افراد آورده که بحثای مفصلش بعدن خواهد آمد، دیگه نباید ما گیر بدیم بگیم که حجش صحیحه. این مطالب را در مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرایع الاسلام، فی شرح عبادت شرایع الاسلام جلد 7 صفحه 74 ایشون آورده است. خب مطالبی که ایشون فرموده است به نظر میرسه که مطالب خوبیه. حق این است که ما بگیم معتبر این است که عمل پیش اونها صحیح باشه. چرا؟ چون در غیر حج مثل نماز و نحو اینها هم همینه. یعنی ما در روایات داریم که خوندیم روایات در جلسه قبل که شخصی که آمد اهل معرفت شد، اعمال گذشتهش صحیحه، نماز، حج و غیره. یه مورد استثناء شده بود و اون مورد زکات بود. در زکات هم تعلیل فرموده بود، فرموده بود چون زکات را باید بپردازد به شیعه، این فرد چون زکات را پرداخت کرده به سنی کافی نیست، باید از نو تکرار کند زکات را. اما غیر از زکات باقی اعمال ملاک همونه که پیش اونها هرچی که صحیح هست همون کافیه. استثناء زکات هم قرینه بر همینه، یعنی با اینکه حج آورده، صلات هم آورده، حمل آورده، فقط به زکات که رسیده کده زکات را اعاده کنن. این معلوم میشه که ملاک صحت عمل در نزد اهل سنت ملاک. ما احتمال میدیم که منظور شیخ طوسی رحمت الله علیه هم و دیگر اصحاب هم همین باشه، یعنی اونها که گفتن اخلال به رکن نباید کرده باشد، منظور ارکان اندل عامه هست، نه ارکان اندل خاصه. چون در سایر موارد، در سایر اعمال هم همین حرف میدنن، بعیده که به حج میرسن یه حرف دیگری داده باشن. ظاهرا مراد همینه. این که مرحوم شیخ تعبیر میکند به عدم اخلال به رکن، جهتش اینه
چون وقتی اخلال به رکن باشد اصلا موجب بطلان و عدم صدق حجه، همون مطلبی که مرحوم صاحب مدارکم اشاره کرد که ابتداعا برای صدق روایات باید صدق حج بکند تا مشمول روایات بشه. وقتی که این فرد رکنی از ارکان را پیش خودشون به جا نیاورده، طبعا اصلا باطلی. به عبارت دیگر مطلب شیخ طوسی که اشتراط عدم اخلال به رکن کرده، مطلب مستفاد از روایاته که نه، یعنی در روایات این شرط نیامده، اما در روایت این آمده که اگر این فرد سنی عارف به شیعه شد، حج انجام داده، دیگه لازمه انجام بده، اول صدق حج متوقف است برای اینکه این ارکان رو انجام داده باشد از دیدگاه خودشون، و اگر ارکان رو انجام نداده باشد اصلا صدق حج نمی کند، اصلا حج به جا نیاورده، که نه تارک حجه. خواهی تارک حج باشد، طبعا روایات ما نمیگه که شخصی که حج نکرده است او کافیه و نباید اعاده کند، نه، او باید اعاده کند. پس بنابراین از خلال کلمات مرحوم شیخ میتوانیم استفاده کنیم، منظور ایشون هم اخلال به رکن، همون اخلال به رکن اندل عامه هست، پس مشکل حل میشود و دلیل مسئله روشن میشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.